مجتمع‌های پتروشیمی موفق به جلوگیری از خروج ارز از کشور شدند. در حال حاضر این شرکت دانش طراحی، مهندسی و ساخت مخازن LPG رو به صورت کامل در اختیار داره و تقریباً در تمامی فازهای پارس جنوبی و جزایر سیری و خارک پروژه‌های متعددی رو اجرا کرده. در گذشته کار طراحی و ساخت این نوع مخازن رو شرکت‌های خارجی انجام می‌دادند، اما این شرکت با بومی‌سازی دانش فنی مخازن بهای تمام شده ساخت هر یک از این مخازن رو در مقایسه با سازندگان خارجی حداقل به میزان 8 میلیون یورو کاهش داده. سنگ کلیه یه مشکل پزشکی دردناکه که درمان اون هم هزینه بره و افرادی که یک بار این بیماری رو تجربه کردن احتمال داره بار دیگه هم سنگ کلیه به سراغشون بیاد. در صورتی که بیماران مقدار آبی که در طول روز استفاده می کنند رو افزایش بدن، اغلب میشه از عود این بیماری جلوگیری کرد. اگرچه این کار به نظر خیلی ساده میرسه، اما تنها کمتر از 50% افرادی که از بیماری سنگ کلیه رنج میبرن قادر به نوشیدن آب کافی هستند. گروهی از محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ترکیبی از موبایل و فناوری پوشیدنی و یک دستگاه متصل که میتونه میزان مصرف مایعات رو ردیابی کنه رو توسعه دادن. شرکت کنندگان برای ردیابی میزان مصرف مایعات خودشون از یک برنامه تلفن هوشمند، ساعت هوشمند و بطری آب متصل استفاده میکنند. همچنین محققان الگوریتمی جدید ایجاد کردند که ساعت‌های هوشمند قادر هستند زمان نوشیدن رو تشخیص بدن. علاوه بر این، در این برنامه برای ارتقا و شکل‌گیری عادت در افراد هم فکر شده، به گونه‌ای که افراد پس از مدتی استفاده از اون حتی بدون استفاده از این ابزار هم به مصرف مایعات ادامه این روزها استفاده از داروهای گیاهی هرچه بیشتر داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه و بیشتر از اونها استفاده میشه. در این بین داروهای گیاهی دامی هم در کشورمون تولید میشن. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید 15 محصول دارویی دامپزشکی با پایه گیاهی رتبه نخست کشور رو به لحاظ تعداد داروهای گیاهی دامپزشکی به خودش اختصاص داده. هدف این شرکت جایگزین کردن داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیاییه. گفته میشه مهمترین تفاوت داروهای گیاهی نسبت به شیمیایی لازم نبودن دوره پرهیز از مصرف داروییه، به این معنی که گوشت حیوان پس از مصرف داروی گیاهی قابلیت مصرف داره و تهدیدی برای سلامت انسان محسوب نمیشه. یکی از شرکت‌های تولیدی و رنگسازی برای تأمین نیاز صنایع تولیدکننده فیلتر روغن چسب ویژه‌ای رو به بازار عرضه کرده که به کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید فیلتر روغن کمک کرده. تولید کنندگان صنعتی فیلترهای روغن از پلاستیسول‌ها به عنوان چسب برای مونتاژ اجزای مختلف فیلتر و برای قالب‌گیری استفاده می‌کنند. این چسب‌ها قادر به تحمل حرارت زیاد به مدت حداقل 10 دقیقه هستند. یکی از مشکلات این نوع چسب‌ها پایین بودن ویسکوزیته اونهاست که کاربردشون رو محدود کرده و سرعت کار رو کاهش میده. ولی افزودن نانوذرات مناسب به چسب‌ها میتونه موجب بهبود این خاصیت بشه. با افزودن نانوذرات به چسب موجب کاهش ویسکوزیته میشه و در نتیجه کار با این چسب برای تولید کنندگان فیلتر روغن تسهیل شده. و نکته دیگه این که با افزودن نانومواد به چسب قیمت محصول افزایش چشمگیری پیدا نکرده، اما کارایی اون به حدی بهبود پیدا کرده که موجب کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تولید شده. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دونید ویروس کرونا پس از سرفه در آسانسور چقدر ماندگاره؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. کارشناسان دانشگاه آمستردام در یک مطالعه برای رسیدن به نتایج ماندگاری ویروس کرونا در بالابرگ آسانسور پس از سرفه، شرایط رو شبیه سازی کردند تا دریابند که مدت زمان ماندگاری قطرات ریز حاوی ویروس پس از سرفه فرد مبتلا در شرایط مختلف چقدر و وضع اون چگونه است. بر اساس این مطالعه، ویروس کرونا در داخل یک بالابر یا آسانسور با درهای بسته میتونه تا نیم ساعت در هوا معلق باشه. وقتی درها بسته باشه، ریز قطره‌های حاوی ویروس میتونه نیم ساعت در فضای داخلی بچرخه. اما با گشوده شدن درها، ظرف 4 دقیقه این ریز قطرات ویروسی محو میشه. وقتی بالابر به طور طبیعی مشغول کار و باز و بسته شدن عادی باشه، قطرات حاوی ویروس در صورت سرفه یا بلند صحبت کردن میتونه 10 دقیقه در فضا معلق بمونه و دوام بیاره. این کارشناسان چنین نتیجه گرفتند که ماسک زدن میتونه به شکلی مؤثر و نجات بخش در آسانسور مانع از ورود ریز قطرات ویروسی به مجاری تنفسی بشه و نقص دستگاه تهویه هوا رو تا حد زیادی جبران کنه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است، می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی استاد ویژه توسعه فناوری نانو. از جمله دستاوردهای ارزنده و نویدبخش فناوری نانو، ساخت انواع نانوداروها برای کنترل و درمان بیماران سرطانی هستش که به الحمدلله کارهای خوبی تو این زمینه انجام شده. مثلا نانوداروهایی که به عنوان ضد تومورهای سرطان مثل سرطان سینه متاستاز دهنده یا سرطان تخمدان پیشرفته توسط فناوری نانوی کشورمون ساخته شده، اینها نمونه های از این نانوداروهاست. یا دسته دیگه برای درمان سرطان های سینه، ریه، پانکراس کاربرد دارن و با نفوذ به بافت سرطانی از پیشرفت تومور جلوگیری میکنن و باعث نابودی اون بافت سرطانی میشن. هم اثر بخشی بالاتری دارن و هم عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای مشابه دارن و الان میشه گفتش که نمونه های زیادی از نانوداروهای ضد سرطان ریه و پانکراس معادل 1/5 نمونه خارجیش روانه بازار شده که این میتونه خب بحث اقتصادی و مقرون به صرفه بودن اون رو هم نشون بده. یه بیمار سرطانی مثلا حدود 18 ویال از این دارو رو برای یه دوره زمانی باید مصرف کنه که قیمت خارجیش چیز حدود $700 برای هر ویال بوده که عدد خب خیلی بالاییه. اما از یک کار تحقیقاتی 8-9 ساله دانشگاهی و پژوهشی مبتنی بر فناوری نانو و آرندیایی که انجام شده، همین الان این دارو داره در داخل تولید میشه و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه هم قرار گرفته، حدود 90% اون رو بیمه میده و الان عملا قیمتش 1/10 اون قیمت داروی خارجی هستش. و از طرف دیگه از خروج میشه گفتش که ارز تقریبا به میزان $7 میلیون از کشور جلوگیری میکنه. این ظرفیت فناوری نانو رو برای افزایش کیفیت زندگی و تولید ثروت نشون میده و نمونه‌ای هستش از صنعتی شدن تلاش فناوران نانو در حوزه بهداشت و سلامت.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی داره؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. همکارانی که با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود همینک در استودیو حضور دارن و آماده هستن تا این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. آرنج هایی که روی زانو گذاشته شده، دستانی که زیر چانه قفل شده، چشمانی که مضطربند و چهره های ناامید، این روزها در گوشه و کنار شهر و بسیاری از داروخانه ها و مراکز قاچاق دارو زیاد دیده می شود. هرچند دارو در کشور ما نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای همسایه ارزان تر است، اما به نظر می رسد سیستم توزیع مدیریت نشده و برخی ندانم کاری ها و سوء استفاده ها باعث می شود تا تعداد قابل توجهی از بیماران قادر به تهیه و خرید داروهای مورد نیاز خود نباشند و حتی برای تهیه برخی از داروهای بیماری های سخت درمان کاملا ناامید باشند. امروز در این باره صحبت میکنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. خواهش میکنم اگر درباره موضوع برنامه که افزایش بی‌رویه قیمت دارو و امتناع برخی از شرکت‌ها از توزیع دارو است، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. شما تلفن‌های 220-486 و 225-009 برای دریافت تماس‌های شماست و همچنین میتونید برای ما پیامک ارسال کنید با شماره 30900. و اما صحبت‌های امروز ما به اتفاق میهمانانی خواهد بود، از جمله نماینده سازمان غذا و دارو، عضو انجمن داروسازان و نماینده از کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. قرار بود با نماینده سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت صحبت کنیم که تا این لحظه البته ایشون پاسخگوی همکاران من نبودند. تا لحظات دیگر با سید حسام الدین شریف‌نیا، عضو هیئت مدیره داروسازان تهران و آقای سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران صحبت می‌کنیم. خب روزتون بخیر، خیلی متشکرم از شما که برنامه ایران امروز رو میشنوید. من باز هم شماره تلفن ها و خطوط ارتباطی برنامه رو اعلام میکنم تا در این فاصله همکارانم بتونن با میهمانان برنامه ارتباطمون رو برقرار کنن. شماره تلفن های ما عبارتند از 225009 و 220486 و شماره 30900 هم برای دریافت پیامک های شما ارسال شده. خب حالا ارتباطمون با آقای سید حسام الدین شریف‌نیا، عضو هیئت مدیره داروسازان تهران برقرار شده. آقای شریف‌نیا، خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بندم سلام خدمتتون عرض میکنم، در خدمتتون.
خیلی متشکریم. خب آقای شریف‌نیا، وقتی که در مورد دارو میخوایم صحبت کنیم، میتونیم از مقوله های متفاوتی صحبت کنیم، اینکه کیفیت دارو چقدره، تولیدش در کشور چقدره، مصرفش چقدره، آیا ما با کشورهایی که همتراز خودمون هستن میتونیم در تولید و توزیع دارو رقابت داشته باشیم و مسائلی از این دست. اما با توجه به شرایطی که فعلا وجود داره، دو مقوله اساسی به نظر میرسه که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. یکی بحث قیمت دارو هست و یکی هم بحث وجود داشتن دارو برای درمان و دسترسی بیماران به داروها. اگر موافق باشید از قیمت دارو شروع بکنیم.
در خدمتتون هستم. سوالتون در مورد اینه که قیمت دارو در ایران چجوری من
عرض بکنم؟ بله، حالا ببینید، بعضی البته پیمایش ها نشون میده که قیمت دارو در کشور ما نسبت به برخی از کشورهای همسایه خب خیلی پایین تره. البته این استدلال هم وجود داره که اونها درآمدشون و دیگر مؤلفه های اقتصادیشون هم ترازی داره با قیمت داروشون. خب این گفته شده بارها و از حرمان الشمس که خب این در واقع پایین بودن قیمت دارو و یا هر کالای دیگری در کشور ما به هر دلیلی که باشه میتونه باعث راندخاری و یا قاچاق دارو بشه و از طرف دیگه باعث افزایش قیمت دارو در داخل کشور باشه. اگر موافقید از همینجا شروع کنیم.
عرض میکنم خدمتتون. ببینید، مبلغ قیمت دارو تابع دو تا موضوع مختلفه. یکی در واقع روش قیمت گذاریه که دارو باش قیمت گذاری میشه. روش های مختلفی در مورد قیمت گذاری دارو وجود داره. روشی که در ایران در مورد داروهای تولید داخل انجام میشه، روش قیمت گذاری به قیمت تمام شده است. یعنی نهادهای مختلف کالا رو در واقع بررسی میکنن، یک سودی برای تولید کننده در نظر گرفته میشه و اون قیمت تمام شده دارو میشه. یه روش دیگه معمولا برای داروهای وارداتی انجام میشه، قیمت گذاری مرجعی. یعنی قیمت گذاری دارو در کشور بر اساس قیمت حداقل قیمت دارو در چهار تا کشوری در جهان که خب در واقع مشابه کشور ما هستن از لحاظ ویژگی های در واقع اقتصادی مثل ترکیه، یونان، پرتغال و اسپانیا انجام میشه. این روش قیمت گذاریه. اون چیزی که باعث شده که یه مقدار قیمت دارو در ایران ارزون باشه، یکی از علتاش همینه. یعنی روش قیمت گذاری که ببینید در مورد داروهای تولید داخل در کشور انجام میشه، قیمت گذاری قیمت تمام شده است که غالبا در بسیار از کشورهای جهان دیگه از این روش قیمت گذاری استفاده نمیشه. حتی ترکیه هم در دهه اخیر اومد این روش قیمت گذاریش رو تغییر داد. عامل دوم نرخ ارز. در حال ما هم در مورد داروهای وارداتیمون هم در مورد داروهای تولید داخلمون به ویژه برای مواد اولیه نیازمند واردات دارو هستیم. اینکه این قیمت گذاری بر اساس کدوم ارز در واقع تعیین میشه در قیمت نهایی کالا تاثیر گذاره. بعد از نوسانات اخیری که در این دولت داشتیم، دولت آره به ایکار تصمیم گرفت که ارز دارو و کالاهای اساسی در واقع روی ارز دلار 4200 تومانی قرار بده.
یعنی همون ارز ترجیحی.
بعد ارز ترجیحی. خب این ارز ترجیحی باعث شد که قیمت دارو در کشور بسیار پایین بمونه. هر چقدر نوسان ارزی به سمت بالا رفت، یعنی اینجوری شد که الان خب ارز آزاد نزدیک 33000 تومان دلار و یا در واقع ارز نیمایی یه مقدار پایین‌تر اینه، باعث میشه خب این اختلاف قیمت به وجود بیاد بین قیمت دارو در ایران و کشورهای همسایه. طبیعیه مثلا شما یه کالایی رو در واقع استدلال دولت هم اینه که دارو کالای استراتژیکه، من نمیخوام مردم آسیب ببینن، به همین خاطر میام با ارز 3 سال پیش قیمت گذاری میکنم دارو رو، این در حالی که قیمت نرخ ارز آزاد یا نیمایی به شدت افزایش پیدا کرده. خب این اختلاف به وجود داره. حالا این میان هم بعضا طبیعی هم هست، به هر حال اینقدر این اختلاف زیاده که انگیزه برای قاچاقچی پیش میاد که کالا رو از داخل کشور جمع بکنه و ببره کشورهای همسایه. بعضا میتونه داروی وارداتی باشه، یعنی برای مثال دارویی که ما ارز بهش دادیم که تو کشورمون هم تولید نمی‌کنیم، از خارج از کشور وارد کشور شده، یا بعضا الان دیگه داروهای تولید داخل هم به دلیل اینکه انقدر ارزونن از کشور داره خارج میشه. اتفاقی که در مورد بنزین تو کشور افتاد، در مورد گوشت افتاد و خب طبیعیه، یعنی طبیعت بازار این نتیجه رو در واقع میشد پیش بینی کرد که بیفته.
بله آقای شریف نیا، ببینید حالا من برایند فرمایشات شما رو اینطور در واقع جنبندی میکنم، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید و توضیح بدید. دولت آمده یک در واقع ارزی رو تخصیص داره برای دارو به عنوان ارز ترجیحی که 4200 تومان هست، برای برخی از کالای خاص دیگه هم هست از جمله دارو. تفاوت این ارز با ارزی که واقعیت قیمتی داره در بازار امروز حدود 7 یا 8 برابر. شما هم تصریح فرمودید به هر حال این تفاوت 7-8 برابری باعث میشه که حفره‌های بسیار زیادی و انگیزه‌های بسیار زیادی برای راندخاری و قاچاق و احتکار و امثال اون به وجود بیاد. سوال اینه که آیا الان که دولت داره از بودجه مردم، از بودجه بیت المال 4200 تومان ارز رو حساب میکنه به من وارد کننده میده، نظارت کافی برای این داره که من با 4200 تومان دارو رو بیارم و با همون 4200 تومان با سود معقول بفروشم، یا اینکه نه فقط نظارت بر این داره که من در واقع وارد کننده 4200 تومان ارز رو بگیرم دارو رو وارد کنم. حالا اگر من وارد کننده آمدم و دارو رو 30000 تومان فروختم، دیگه از اینجا به بعد نظارتی وجود نداره؟
نه اصلا اینجوری نیست. به هر حال ما یک مصوبه در شورای عالی امنیت ملی کشور داشتیم که حاصل این مصوبه شد سامانه به نام سامانه تی تک که کلیه مسیر واردات دارو رو تا فروشش رو چک می‌کنه. یعنی دارو چجوری با چه ارزی، هم مده اولیه هم داروی نهایی، با چه ارزی وارد کشور میشه، به کدام چجوری ترخیص میشه، به کدام شرکت پخش دارویی داده میشه، اون شرکت پخش دارویی این کالا رو به کدام داروخانه میده، کلا این در واقع در سامانه تی تک وجود داره. یعنی این وارد کننده یا تولید کننده خودش رأساً نمیتونه از داره، حالا جدا از اینکه در حال تو این بازار این اتفاق ما تا سابقه هم نداشتیم، یا اگه بوده حداقل به ذهن من نمیاد که تولید کنه یا وارد کننده بخواد شهرت خودش رو اینجوری است. یعنی در سامانه تیتک فرایند دارو ثبت میشه. جایی ایراد داره که مصرف کننده هنوز در سامانه تیتک به صورت کلی نیومده، یعنی اینکه کدام بیمار کدام فرد با کدام کارت ملی داره دارو دریافت میکنه در مورد قدم‌های بعدی که در سامانه تیتک باید برداشته.
یعنی اون قسمت آخر که قسمت گلوگاه کنترله اون دیگه رها شده به تعبیر من.
ببینید گلوگاه کنترل هست، اینکه ولی میدونید موضوع چیه، اینکه هر نفر تعداد بالای دارو نمیتونه بخره. خب اگر این ما خب اگر این مثلا در واقع این روزانه در شرکت پخش و تولید کننده باشه ممکن بود اتفاقات خیلی بدتری بیفته. الان این گلوگاه نقطه آخرشه، خیلی حجم کمتریه. مثلا اگه کسی بخواد این کارو بکنه یا باید بره مثلا توی تعداد زیاد داروخانه شروع کنه خرید کردن، تیکه تیکه دارو جمع بکنه توی حجم بالایی در واقع برای خودش در واقع کنار بذاره که بخواد قاچاق بکنه. این هم داره در سامانه تیتک.
ولی در مورد بیمارستان این قضیه صدق نمی‌کنه آیه؟
در مورد بیمارستان هم عرض کردم، در مورد مرکز بیمارستانی هنوز در بخش مصرف ما سامانه ها
کنترل نداریم.
بله
درسته. ببینید دارو بذارید حالا برای اینکه شنوندگانمون هم مطلع بشن، ببینید تیتک یک سامانه ایه خیلی خوبه اتفاقا، در بسیاری دیگر کشورها هم هست. این سامانه میاد دارو رو از مبدا رصد میکنه تا زمانی که وارد بندر میشه، وارد کشتی میشه، وارد بندر کشور مقصد میشه، اینا رو همه رو رصد میکنه
و حتی زمانی وارد شرکت
بله
پخش میشه،
وارد شرکت پخش میشه رصد
میکنه و از شرکت پخش میره بله. در این
تا اینجا تا اینجا رصد میشه. اما زمانی که این دارو قراره که در بیمارستان برای بیماران بستری تجویز بشه، اونجا دیگه تیتک از کار میفته. درست میگم من؟
از کار نمیفته.
نه دیگه یعنی کارایی نداره دیگه. خب
اون فازش هنوز اجرایی نشده که باید سر اجرایی بشه.
فرق نمیکنه دیگه. حالا منم برای یه زبان دیگه گفتم. از اونجا به بعد دیگه خب حالا این تیتک کارایی نداره و کار نمیکنه دیگه. خب شاید همین داستانه که مثلا ما الان داروهای کرونا رو ما یه اعداد و ارقام عجیب و غریب میشنیم، من اعلام نمیکنم پشت رادیو، ولی اینا نشون دهنده این هستش که به هر حال از یه جایی ما یه حفره هایی داریم که این حفره ها باید گرفته بشه.
دقیقاً درست میفهمید. هرچند بازم عرض میکنم ببینید به هر حال الان یه علت، یعنی به جای اینکه بریم سراغ معلول بریم سراغ علت. علتش چیه؟ به خاطر اختلاف نرخ ارز. دولت میخواد به مردم یارانه بده بابت داروشون که مردم پول زیادی پرداخت نکنن و آسیب نبینن. اقدام خیلی. تجربهش هم تو دولت‌های گذشته داشتیم که خواستن این کارو کنن. ولی متأسفانه الان راه غلط انتخاب شده. خب ما یه مکانیزم داریم به نام بیمه. این اختلاف نرخ ارز رو با یه مکانیزم دائمی، نه اینکه الان یه پولی بدیم به بیمه، سال آینده بیمه دستش رو دوباره جلوی دولت دراز کنه و دولت پولی بشه.
خیلی مکانیزم
یه مکانیسمه مطمئن و دائمی که قابل پیشبینی هم هست، یعنی رویا پردازانه نیست. بیاد این مکانیسم باشه، اختلاف نرخ ارز بره توی بیمه ها
و بیمه ها جبران کنن
و بیمه ها جبران کنن.
این حرف خیلی قشنگیه.
قابل فساد هم وجود نداره. آقای
شریف نیا این حرف خیلی قشنگیه. اگر اجازه فرمایید ما در این مورد حتما صحبت میکنیم. قبل از اون همکاران هم فکر میکنن یه میکروفون مخفی کار گذاشتن در مورد قیمت دارو. یه گزارش کوتاه بشنویم بعد ببینیم در مورد اون مسئله که شما مطرح کردید صحبت میکنیم.
آمپور قرص چیه؟ واقعا 65
تو تا دونه داره ببینم فروخته یا نه.
ببین
قرصش هست ژاپنیه 40 زایی دورش،
یه قرص یه جورم داره ترک 40 زایی دورش. خب آمپولم داره ترکش، اینو برای ژاپنیشو برات بیارم 50 میلیون 40 زاییش، ترکشو برات بیارم 37 میلیون کنم. دامی فلون دارم واسه
مجاوه چیزی
هست. آقا هیچ نگاه کن، فابی پراویل، خب فابی پراویل ژاپن داره، ترک هم داره، خب آمپولش هم هست،
ایرانی
هم داره، ژاپن داره، ترک هم داره.
ایرانیش هم داره؟
ایرانیش که به درد نمیخواد، اصلا نمیگیریم. ببین هر کدومش رو میخوای در ردیف کنیم برای دو تموم شد. آمپولش هم میخوای 65 داره. هم یاره برای بیارم
خب من قبل از هر چیز در مورد کیفیت پایین این گزارش عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه در واقع یک میکروفون مخفی بود، ولی فکر میکنم که آیه شریف نوی عزیز بسیاری از مواردی که حالا در واقع به عنوان اساسی ترین مشکلات ما هست رو به زبان ساده میتونستیم از همین در واقع نوار بسیار کوتاه استخراج بکنیم. آیه
من یه نکته عرض بکنم، حالا فارغ از این بحث عرض، حالا پدیده این مضمون و قاچاق، یه مشکلی که به هر حال در نظام سلامت در همه جای دنیا وجود داره، در ایران هم وجود داره، به نام عدم تقارن اطلاعات. یعنی این باعث میشه که بازار سلامت با سایر بازارها فرق بکنه. ببین الان حالا در مورد همین